I'm Mustafa Raja. In September 2015, I set off on a journey I had dreamed of for years for the first time. A trip that changed my life forever. I went on the Hajj pilgrimage as a reporter.
مسجد قباء مشاهدينا الأفاضل المسجد الذي شهد على التقوى من أول يوم كما مذكور في القرآن الكريم نحن هنا في هذا المكان وسنصلي بالنيابة عنكم صلاة تحية لهذا المسجد.
This is my third time of performing Hajj, but this one is special to me. I lost my wife on 20th May, and 5 days after I lost my father. I came here to pray for them, and then to find peace in my heart.
I get Hajj like a gift from my family, from my wife and my children, because today I have 40 years, it's my birthday.
We were nearing Zihajja. The greater pilgrimage was about to begin. Hundreds of thousands of Muslims from around the world descended upon the sacred land to pledge allegiance to God. I was filled with intense excitement. I was stepping onto a land that more than a billion inhabitants of the earth stood in prayer towards every day. For centuries, this land has played host to millions of Muslim pilgrims. Those who come here from far and wide to pay homage to the House of God.
يعتبر يوم عرفة هو أهم يوم بالسنة والدعاء مستجيب والله يقدرنا على إتمام المناسك كلياتها.
When I arrived in Saudi Arabia, all my assumptions about this country changed instantly. This is a country that accommodated the pilgrims in caravanserais and old houses in the not too distant past. But now it looked modern and affluent. With big international airports and ritzy hotels.
Imagine it will be a situation that you feel like you are between the hand of your creator, and this is a moment you cannot describe till you live it.
This was to be my first Hajj pilgrimage. I had to do two things: file my reports and carry out the Hajj rituals.
آها اینجا که دور زدن؟
بله دقیقاً این 50 تا تیراندازی که پیامبر گذاشته بود روی همین تپه اینجا بودن.
My companions and I donned our ihram clothes and set out to become hajis.
والنعمه
لك والملك
لا شريك لك لبيك
لا شريك لك لبيك مسجد القبلتين المسجد الذي تغيرت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة نعم هذا هو الأمر الإلهي الذي وقع هنا وفي هذا المكان فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتجاه الكعبة المشرفة
We arrived in Mecca, the birthplace of Islam, with an ancient history of Abrahamic religions. And there it was, the Kaaba. A building at the center of Islam's most sacred mosque, Masjid al-Haram. A building that Muslims are expected to face when performing prayer, wherever they are in the world. Apart from the overwhelming spiritual atmosphere, the glamour and magnificence of this holiest of lands caught the eyes of any spectator. The mosque was getting bigger. Everywhere you looked, you'd see signs of massive construction work, development work aimed at creating more space for worship and hosting more pilgrims. The month of Dhul-Hijjah was only 4 days away. More than a million pilgrims had already landed in Saudi Arabia.
Names and attributes of Allah, trying to make us realize how great Allah is, subhanahu wa ta'ala. Once I realize and recognize how great He is, how should I turn towards Him?
We were busy carrying out the Umrah, the lesser pilgrimage, when a horrifying sound cut through the peace at Masjid al-Haram. September 11th, 2015. It was Friday afternoon. One of the cranes at Masjid al-Haram came crashing down. 107 people were killed, 238 wounded. A state of emergency was declared. Both the security and medical establishments were put on high alert.
I'm content, you know. At first I was, I am upset because, you know, I just expect my dad to walk through the door. On the way here, it kind of hit me. I don't think it's really hit me yet, but kind of hit me that, you know, we're going to do our Hajj without our dad. We came to do Hajj with dad, but he's not here. But we're in Arafat, so, you know, du'as are accepted here. So the best thing we can do is make du'a for dad. It's not how I expected my Hajj to be, but God has something different written for me.
Things became a bit chaotic. A harrowing experience that took everyone off guard. A disaster in the heart of the world's most sacred mosque. A place the security of which has been reiterated by God Himself in the Holy Quran. Authorities said a storm knocked down the crane, but there were reports blaming the incident on human error. Apparently, the cranes had been erected there against the contractor's orders. All construction work was supposed to be halted in the run-up to the Hajj, but the cranes continued to work. It was a critical time. Everyone tried to restore peace so the Hajj pilgrimage could go ahead as befits this sacred place. So the month of Zilhajjah began, though it got off to a bitter start.
أستغفر الله وأتوب إليه. لبيك اللهم لبيك.
لبيك اللهم لبيك.
لبيك لا شريك لك
لبيك. لبيك لا شريك لك
لبيك. The Greater Hajj got underway. More than 2 million pilgrims converged in and around Mecca. Young and old, men and women of different colors and ethnicities, and from countries far and wide. It's one of the largest religious gatherings on earth and unique among its kind. On the 8th of Zilhijjah, we set out. Destination, Arafat and Mash'ar. A time to spend day and night worshiping God Almighty. Two days later, after sunrise on the 10th of Zilhijjah, we headed out to Mina, a vast plain between two continuous mountains, dotted with innumerable tents housing the pilgrims. It was Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice. We set off early in the morning to make time for doing the Hajj rituals and to file a report on the ceremonies.
It's a hard time that the world is going through at the moment, but this is a day of peace. I mean, we're all here to do the same thing, to pray to God, and hopefully it's something that everybody is here to do. I mean, I pray that there's no room for hate on a day like this. We're here to pray for everyone.
Rami al-Jamarat, the stoning of the devil, a symbolic reenactment of Abraham's Hajj, where he stoned three pillars representing the temptation to disobey God and preserve Ismail. All the pilgrims have to observe this ritual. For the same reason, a huge crowd had assembled there. I lost sight of some of my friends in the bustle. Tired but happy, we headed back for our tents, after throwing pebbles at the three walls, formerly called the pillars. But the return path had changed. The streets were packed with security forces. We didn't know what was going on. The intermittent wail of ambulances and the sound of people yelling and screaming filled their hearts with fear and anxiety. Everyone gave an account of what was going on. Different and contradictory accounts. It was a tumultuous situation that reeked of a catastrophe about to happen. We rushed towards the tents. When we got there, we realized what had really happened. The news hit us like a ton of bricks. All our attempts to get an accurate line on the incident hit a dead end. No one answered any questions, nor did they allow an investigation. Information was sketchy. We were told part of the massive throng of pilgrims was stuck in street number 204, and that many of them had been killed, injured, or gone missing. A number of my friends and colleagues were there when the disaster struck. The best trip of my life came to the saddest of endings. My questions unanswered, my heart filled with sorrow. Upon return, I decided to investigate what had happened. More than anything, I had to hear the details of the disaster straight from the mouth of an eyewitness. The first name that came to my mind, Hamid Dashti, one of my colleagues who was in the middle of it all.
وارد شارع شدیم، خیابان 204. هیچ صحنه‌ای که عجیب و غریبی نبود. خب همونطور که ما به طرف جمرات نزدیک می‌شدیم، خورشید هم بیشتر می‌اومد بالا، کم و بیش حرارت هم به سر و صورت ما میخورد و گرما رو کم کم بیشتر احساس میکردیم. ما همجور گرم گفتشونات بودیم، صحبت میکردیم با دوستانمون، اما همزمان که ما میرفتیم جلوتر، یادم به اولین تقاطع که رسیدیم، حجاج کشورهای دیگه هم که میامدن به این ازدحام جمعیت و به این انبوه جمعیت اضافه میشد، این سبب میشد که چی دوستان ما پراکنده بشن ازم. هم یه سری از اینجا اومدن زدن توی صف، نمیدونم از اول خیابون بیام. این به انباشتگی جمعیت افزود و جمعیت های متراکم تر میکرد. من احساس کردم که یک کسی یه تنهی به من خورد. دیگه خب دیدم شلوغی جمعیت عادی، بر نگشتم که نگاه بکنم که گفتم میره. یه ویلچر کنارم بود که دیده بودم، یعنی وقتی من وایساد تو ازدحام جمعیت، احساس کردم که ویلچر واژگون شد. همزمان به اون فشار جمعیت هم بیشتر میشه. احساس کردم که یه چیز عجیب و غریبی داره اتفاق میفته. خودم رو آوردم به این جداره دیوار نزدیکتر کردم که مثلا من از تعرض این فشار در امان باشم. ازدحام هر لحظه بیشتر میشد. حالا بعدها فهمیدم که اون جلوتر راه رو بسته بودن. هرچی این فریادها بیشتر میشد، حقیقتش حول و ولای من و ترس منم بیشتر میشد. اومدم فرار بکنم، دیدم مثلا میتونم برگردم. من اینقدر عرق کرده بودم تو همین زمان بودا که احساس کردم حولم به تنم خیسه خیسه، و وانگهی اصلا احساس میکردم که اکسیژن شده برای من صفر. حتی دیگه من به یک مولکول اکسیژن هم اونجا واقعا نیاز داشتم. از طرفی دلم میخواست این پیرمرد رو نجاتش بدم، این بچه رو نجاتش بدم. دورم نبودم، مثلا من خم میشم مثلا دستان بردارم بچه رو چیزش بخونم، ولی دیگه معلوم نبود که خودم من اونجا زنده بمونم. اوج داستان اینجا بود که جمعیت کاملا چسبیده بود به هم دیگه و من هر لحظه داشتم خمتر میشدم. من دقیقا تو همین وسط خیابون منا آخرین تک فریم های زندگیمو دیدم، یعنی چهره خانمم، مادرم، دخترم. کم و بیش دیگه داشتم از حال میرفتم. فقط دقیقا یادم هست که کیسه های زباله 50 کیلویی بزرگ بود. من فقط دیدم تنها جایی که میتونم اکسیژن بگیرم و شاید از تعرض هجوم حجاج در امان باشه همین کیسه های زباله است که یکی اونجا بود. من با سر خودم رو انداختم توی اون سطل زباله ای که بسیار بسیار پر از آشغال و کثافت.
حاجی آقا بهترید؟ حاج آقا یه چیزی رو سرش خیس کنیم بندازیم.
وقتی که من به هوش اومدم و اون موقع که من هیچ متوجه نشدم، بعد دیدم که احرام من پر کثافت و خون و نمیدونم لجن و اینا هست، چون حوله من کنده شده بود، یه حوله دیگه انداخته بودن روی من. پزشک کاروان تونس بود به من گفتش که من صدای زج و ناله و فریاد وقتی پشت چادر شنیدم، دیدم که چقدر حاجی ریخته اینجا. اومدم دیدم که جنازه ها همه ریختن و من به همکارانم گفتم که مثلا این هنوز جون داره یا زنده است یا نمرده. در حالی که گفتش که روی شما هم خیلی آدم ریخته بود، داشتن میلولیدن.
نعم، المديرية العامة للدفاع المدني صرحت في الساعات الأولى من الحادث أنه تم سحب بعض الفرق الدفاع المدني من منشأة الجمرات لكي تباشر الحادث.
On that day, I set out for the Jamara just a few minutes ahead of others. And those very few minutes saved my life. My companions and I took the main route, a white street with all the conveniences and modern medical centers. But the fate of thousands of others unfolded differently.
ما مسیری که حرکت میکنیم میریم زیر این پل، یه سری راه پله هست، ما از اونجا حرکت میکنیم میریم داخل مسیر اصلی که به طرف رمی جمرات میره.
از همین که جا که رد شدیم از اون خیابون رد نکرده ما را. ما را از یه جای تنگ از پله ها این همه جمعیت رو بعد وارد همون تونل کرده.
I couldn't comprehend how and why hundreds of caravans took a detour from the main route and stepped onto a path with no return. Without a doubt, the movements of more than 2 million pilgrims had to have been done according to an accurate plan. Before setting off for Mina, the paths that our caravan and thousands of other caravans had to take had been specified. But why did such a large number of pilgrims change course?
ما از 453 کاروانمون 33 کاروان ما توسط پلیس عربستان هدایت شدن به این خیابون 24. ما به پلیس اعتماد میکنیم وقتی پلیس هدایت میکنه ما رو به خیابون دیگه و میگن از این راه برید. و 33 کاروان ما به اجبار و با هدایت پلیس و اعتمادی که کاروانهای ما به پلیس عربستان داشتن وارد این خیابون شدند. چون خیابون 24 اصلا مسیر تردد ظاهر ما نبود. اصلا در این خیابون اجازه نمیدادن که ما عوامل امدادی خودمون رو بذاریم.
من یک نفری با لباسی که مختلف از لباس حجاج و زائرین باشه ندیدم که چه راهنما باشه، چه امدادگر باشه، چه مأمور باشه.
یک آب پاشی که هوا رو خنک کنه، یک آب سرد کنی که اونجا باشه که کمکی باشه، هیچی نبود تو خیابون.
ادامه داشتیم میدادیم، متوجه شدیم که تقریباً به فاصله 100 متر جلوتر از ما یه مانع گذاشتن. یعنی دقیقاً مسیر مسدود شده بود، هیچ زائری نمیتونه ادامه مسیر بده.
خب ببینید واقعا یک سیل جمعیتی میان توی یه منطقه راه رو میبندن، بعد که راه بسته میشه فقط کافی اونجا 10 دقیقه راه رو بندن و به کسی آب تو اون منطقه نرسه.
ورودی های خیمه های کشورهای مختلف به همین صورت بود که این در کاملا بسته شده بود یا بسته بودن که اگر این درها رو باز میداشتن خیلی از مردم میتونستن تو راهروها حتی چادرهای اونا چون به صورت موقت میخواستن اینا اسکان پیدا بکنن دیگه.
آدم ها که میخواستن حتما برای خودش نجات خودشون از روی سر ما پاشو میگذاشتن میرفتن رو چادر. تمام بدنمون، رو بدنمون تماما مرده ها همین جور ریخت ریخت اینا سنگین داد بیداد.
حتی بعضی ها اصلا زیر اینا نفس میکشیدن، دستبا میزدن. باز با این وجود جسد ها روی انباشته بوده که کنار من اونجا چندین ساعت اولا بودن. 2 ساعت حداقل من اونجا بودم.
2 ساعت تلاش همه آدمای اونجا تو بیابی و گرما برای نجات.
During my investigation, I realized in the past 40 years alone, more than 3,500 people have lost their lives during the Hajj, and several times that number have been injured. Every time for a different or the same reason. Incidents such as fire in the tents, failure of the ventilators in the tunnels, the collapse of hotels, human crashes, and so on.
Of course, in addition to that, part of our responsibility to secure Hajj and pilgrims is really to make sure that we monitor the situations all over the Mecca al-Mukarramah, al-Masha'ar. This includes, of course, Holy Mosque, includes every location where Hajj is performed.
وزارة الصحة طبعاً بالإضافة إلى الكوادر عالية التدريب والتأهيل في العاصمة المقدسة مكة المكرمة وفي المدينة المنورة استعانت ب 25,000 كادر صحي إضافي من كافة مناطق المملكة.
Perhaps the main reason for many of the incidents that have occurred throughout the history of the Hajj can be sought in the lack of sufficient supervision and logistics support. But nowadays, the Hajj is supported by state-of-the-art monitoring equipment and thousands of security forces. How could a disaster like this happen?
حدود یک ربع نه فاجعه اتفاق افتاد و عوامل امدادی کشور عربستان تقریبا ساعت 11 نیم خودشون به محل حادثه رسوندن.
طبعا المهام الاساسيه هنا في غرفه المراقبه التوزنيه هي تغطيه جميع المشاعر المقدسه بمواقع الكاميرات المنتشره اللي 7000 كاميرا منتشره على مستوى المشاعر المقدسه بما فيها الطيران العمودي.
The thousands of security cameras watching over all the routes day and night renders null and void the notion that the catastrophe escaped the attention of the monitors. And here is the question. Why were the first measures to rescue the victims taken 3 hours after the stampede?
ببینید فاجعه‌ای که 200,000 نفر ایستاده در این ازدحام جمعیت گرفتار بشن، موجی که ایجاد شد، هوای 53 درجه‌ای که اون تمهیداتی که عرض کردم فراهم نیدن، خیابونی که عرض 14 متره با مثلا 10 تا آمبولانس اومده امدادرسانی بکنن، مگه میشه این جمعیت رو منتقل کرد؟ مثلا امکان تردد مثلا آمبولانس نبود.
باز دستم یک نمیدانم سرواز بود چی بود، دستم گرفت کشیدم بردن جلو. من جلو که بردن دیگه خبر نداشتم، بیهوش شده بودم. یک رو دیدم بیمارستان خوابیده بودم.
الان خیلی شوهراشون از دست دادن، الان برادرش هم نیست دیگه، خبر نیست هستم. زنش داره از قصه میمیره.
بیمارستان که خوش آمدن دیدم خاچهانم هم نیست. حالا خاچهانم تا حالا نیست دیگرم دارو.
همون زمان وقوع حادثه ما عوامل امدادیمون رو وارد منطقه حادثه کردیم. 20 گروه امدادی ما با یخ، آب، امدادهای اولیه پزشکی وارد شدن. ساعت 5 بعد از ظهر ارتش عربستان وارد شد. تمامی عوامل امدادی کشورهای مختلف رو بیرون کردن و بعد اون اتفاق بسیار تلخی که شاهد شدیم که برای اینکه این مسیر رو برای روز بعد که اعمال رمی جمرات باز در روز 11 بعد انجام میشد باز بکنن، متاسفانه پیکرهای پاک این عزیزان رو با تریلی هایی بردن که حامل گوشت و تریلی هایی که درجه حرارتش در واقع بالای صفر بود و اون هم باز فاجعه دیگه ای بود. اگر صرفاً مراکز درمانی عربستان دستگاه احیا به اندازه کافی داشتن، باور بفهمید شاید بیش از 50% این زائرین میتونستن نجات پیدا بکنن.
For the organizers of the Hajj, who had managed to maintain the status quo by blaming a storm for the crane disaster, the Mina stampede offered no excuses. Wiping out all signs of the disaster was a fast move to regain control over the situation.
Container اظهار کردن که اینا توش جنازه است. دو سه روز این جنازه ها تو این کانتینرها تو اون هوای 45 درجه 50 درجه بالای صفر، یه دفعه یک بوی تعفنی منطقه رو گرفت و شرایط بسیار وحشتناک شد که وزیر بهداشت ما که آمد اصلا چنین تصوری رو نداشت. دید که چقدر خونابه اونجا ریخته. خب آقا این جنازه که میخواد بیاد بره تو سردخانه مشخصه لازم دارد و بعد جنازه رو میذاره اونجا. خب الان ما میخوایم جنازه هامون شناسایی کنیم، چجوری بریم شناسایی کنیم بین 8000 نفر؟ در حالی که اگه مشخصه داشت سریع ما میفهمیدیم ایرانی جدا میکردیم. که این گروه تجسس ما واقعا فداکاری از خودشون نشون دادن. 7-8 ساعتی اینا گاهی هر روز هر شب لابلای این جنازه ها و اجساد توی این سردخانه ها میگشتن تا ما تونستیم جنازه هامون رو بیاریم.
For weeks after the stampede, a large number of the victims were on the missing persons list. Many of them were later found in mass graves and subjected to complicated DNA tests.
Issues I'd like to join the President of General Assembly in expressing my deepest condolences to many hundreds of people who died, and my deepest condolences to the families and friends and governments and people of those affected. And I sincerely hope that under the leadership of Saudi Arabia, there will be immediate necessary assistance for those people, and hope that injured people will get speedy recovery.
ما يظهر من نتائج التحقيقات من التطور آليات وأساليب العمل في موسم الحج لم ولن تتوقف إن شاء الله، وتوجهنا الجهات المعنية لمراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة.
فاجئي که بیش از 7000 نفر مهمان یک کشوری، زائر یک کشوری، هزینه خودشون رو پرداخت کردن و دولت میزبان موظف هست اولین حق زائر رو که تامین امنیت هست تامین بکنه، رعایت بکنه. اتفاق نیفتاده. میبینیم مجامع حقوق بشر در دنیا کاملا سکوت کردن در مقابل این فاجعه. کجا این فاجعه مطرح شد؟ در کدام جلسه سازمان ملل؟ در کدام جلسه مجامع حقوق بشری این موضوع مطرح شد؟ موضوع انسانی، موضوع دینی، موضوع اعتقادی. یونسکو میتونست این موضوع وارد بشه، سازمان ملل میتونست وارد بشه.
Sending the pilgrims down a narrow street with no amenities during a ceremony that's held every year at a specified time and place, with careful planning and according to a specified order, is an unforgivable blunder. Although no one ever took responsibility for it. Media around the world suffice to a brief story, which was at times contradictory, and was soon buried under an avalanche of other stories. A few condolence messages was all that came from the international community to heal this deep wound on humanity. Not to mention the formation of a fact-finding mission whose findings were never released.
ما در عرصه بین‌المللی فاقد چنین مکانیزم واحد در رابطه با رسیدگی به تخلفات و اقدامات دولت‌های مختلف هستیم. به هر حال بحث فاجعه منا که یک فاجعه انسانی است، هم در واقع یک نقض حقوق بشر بود، هم نقض تعهدات قراردادی دولت عربستان، و هم به عنوان یک فاجعه انسانی غیر قابل قبول برای افکار عمومی. متأسفانه ما در قضیه فاجعه منا شاهد بودیم که کشورها و مراجع بین‌المللی و کشورهای عمدتاً مؤثر و ذی‌نفوذ بر عربستان ساکت بودند، و این نشون میداد که حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی در اختیار برخی از دولت‌ها هستش.
42 countries were affected by the Mina catastrophe. The official figure released by the Saudi government put the number of the dead at 800, while 465 of those who died were people from my country alone. Among them, a number of my friends and companions, colleagues I had spent many a day and night working with whom I have unforgettable memories, and whose deaths have broken my heart for good.
سلام خانم ابتایی، هر شما چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ قربان شما، سلامت باشید. قربان شما، اختیار دارید، وظیفه بود.
پذیرفتنش خیلی سخت بود. دقیقا موقعی که ما منتظر بودیم دو ساعت دیگه من تماس بگیرم به حمید بگم حمید عیدت مبارک، حاجی حجت قبول. تلویزیون روشن کردیم و دیدیم اسم اون چهل شهید عزیز اول داره زیر نویس میشه. اون موقع نمیدونستم، باور کن آقا مصطفی، نمیتونستم خوشحال باشم از اینکه اسم حمید نیست، چون میگفتم خیلی خودخواهیه. نمیتونستم گریه کنم، نمیتونستم قصه بخورم. همش فکر میکردم حمید زبان عربی بلده، غیر ممکنه گم بشه، حمید غیر ممکنه براش اتفاقی بیفته، حمید قدش بلنده، حمید قدرت جسمش بالاست. همش به خودم این فکرها رو میکردم. هر وقت در رابطه با هر چیز کوچیک یا بزرگی، هر کدوممون اگه معترض می شدیم، می گفت درک واقعیت بزرگترین آزادیست. شما این جمله رو واسه خودتون معنی کنید. و تو از دست دادن حمید من واقعا به این جمله رسیدم.
Mina catastrophe is an open-ended story. Perhaps over time, historical amnesia will consign it to oblivion. Yes, the Hajj will continue to happen just like it has for centuries, and tragedy might rear its ugly head again. Perhaps the man of today has gotten used to such disasters. Or perhaps we haven't learned our lessons from history.